دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول، یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلدبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0902-198-6160 یا از طریق سایت amirkhaladbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در روند ادامه تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه دوم از ماه هفتم دوره عزت نفس پیشرفته. دوستان در خدمتون هستیم و از مهمترین مسائلی که تو زندگی هر آدمی وجود داره و باید در رابطه باهاش انتهای همه این چیزایی که حالا در مورد مسئله عزت نفس یاد گرفتیم و با خودتو دوست داشته باش و نمیدونم عشق به خودت بده و حتی موضوع خیلی خیلی مهم در عزت نفس که حالا همه آدما دنبال اینن که خودتو خیلی دوست داشته باش، خودتو خیلی دوست داشته باش، به خودت عشق بورز. اصل ماجرا اصلا خودتو خیلی دوست داشته باش نیست. اصل ماجرا چون دوست داشتن خود فاکتور داره. مثلا شما در یک خانواده میبینید یک پسری یک دختری با عزت نفس بالا اومده، یعنی عزت نفس خیلی خوبی رو پیدا کرد خانوادش، بعد میری تو خانوادش جستجو میکنی. این یه تیکه که دارم میگم یه مقدار جلوتر از تمام آدمایی که دارن در مورد عزت نفس صحبت میکنن، چون مفهوم عزت نفس برای همه آدما اینه که هی دم به دقیقه به خودت محبت کن، عشق ببرز، نمیدونم خود دوست داشته باش. در صورتی که اصل ماجرای اون خانواده ای رو که میریم دنبالش و تحقیق میکنیم، بعد نگاه میکنیم مثلا این چیکار کرده این بنده خدایی بچه ها، اصل ماجرا توی اون خانواده مثلا این یه پسر یه دختری خیلی عزت نفس بالایی دارن، بعد میری میبینی تو خانوادهشون، یعنی فیلم رو میزنی عقب میبینی تو خانوادهشون اینجوری نبوده که دم به دقیقه صبح تا شب پدر و مادرش بیان به بچه بگن وای قربونت برم، وای تو چقدر عشقی، وای تو چقدر دوست داشتنی هستی، یا بیا ازم اینو بخور، بیا برو اونجا، بیا این پولو بگی برو اونجا خرج کن، برو صفا کن. اصل ماجرای عزت نفس، اصل ماجرای عزت نفس احساس پذیرش خود است. یعنی چقدر میتونی خودت رو بپذیری، یعنی گیر ندادن به خودت قدرتش بیشتر از عشق دادن به خودت. یعنی در واقع اگه بخوایم بگیم عشق دادن به خود، به نوعی گیر ندادن به خوده، سخت نگرفتن بر خوده، پذیرفتن. مثلا لزومن اینجوری نیست که الان مثلا همه فهم کنم مثلا عزت نفس دوست داشتن خوده. فکر کنی یه نفر چش چپولی داره، حالا این چش چپول رو نمیتونه دوست داشته باشه، ای به طرف میگی تو باید بتونی خودت رو دوست داشته باشی، تو باید بتونی با عشق که به خودت داری چشمان خودت را بپذیری به عنوان یک عضوی از تو. و لزومن هم لازم نیست که حتما به خودت دروغ بگی، به که آقا مثلا من خودم عشق دارم. نکته خیلی خیلی مهمی رو دارم بهتون میگم، اونم این که عزت نفس به معنی اینه که یک نفر خودش رو دوست داره. بچه وقتی من یکی رو دوست داشته باشم، شما دیدید یه آقای یه خانومی رو دوست داره، اما نمیاد هیدن به دقیقه به خانومه بگه وای من تو چقدر تو رو دوست دارم. اون خانومه از کجا میتونه بفهمه اون آقای خیلی دوستش داره؟ اون آقای از کجا میفهمه که یه خانومی خیلی دوستش داره؟ اون بچه از کجا میفهمه که پدرش خیلی دوستش داره؟ مثلا شما بعضی از پدرها رو میبینید که ابراز محبت را بلد نیست، اصلا بلد نیست با جمله با کلمه محبتش رو ابراز کنه. خب اون پسره از کجا فهمیده پدر دوستش داره؟ از کدوم؟ پس یه سری علائم وجود داره برای دوست داشتن. این آدمه پسره مثلا ببینه که آه زده، یه دفعه حواسش نبوده زده تمام شیشه‌های خونه رو توی اون بوفه‌ای که بوده همه‌شو به ندانسته ناآگاهانه یا ناخواسته زده، همه اون شیشه رو داغون کرده خورد شده اومده پایین. پدره پسر شیطانش را میپذیرد، پدره پسر بازیگوشش را میپذیرد. یه جاهایی ما وقتی میگذریم، عبور میکنیم، میپذیریم، گذشت میکنیم، دعوانه میکنیم، اینا علائم دوست داشتنه. یعنی بارزترین شکل دوست داشتن پذیرفتنه، نه ابراز محبت کردن. پذیرفتن. شما بسیاری از آدم ها رو دیدید که الان که دیگه توی خیلی خیابونا بری مثلا طرف یک ثانیه است یه نفر دیدیم که عشقم، اینو میاری یه دقیقه بذاری اونجا، عشقم، ببین کلمات، قداست کلمات دیگه رفته تو دیوار. یعنی بعضی از آدم ها، بعضی از آدم های ارزون کلمات گرون را وقتی ازش استفاده میکنن به اندازه ارزونی خودشون اون کلمات رو ارزون میکنن و اصلا نمیشه اینجوری شناخت. الان حداقل تو این عصر در سال 1402 به راحتی نمیشه شناخت وقتی یکی میگه عشقم یعنی واقعا عشقشی یا نه، میگه دوستت دارم واقعا دوستت داره یا نه. از چی میشه، از کدوم فاکتور قوی میشه شناخت؟ به اندازه پذیرش، گذشت، عبور کردن، گیر ندادن، سخت نگرفتن، انعطاف به خرج دادن، قضاوت نکردن، محکوم نکردن، فرصت اشتباه دادن. از روی این مبناها میشه فهمید عشق اصیل، دوست داشتن اصیل یا نه تجارت. میخوام بهت بگم مهمترین فاکتور در عزت نفس دوست داشتن نیست، پذیرفتنه. وقتی یه نفر رو میپذیری، حالا من میخوام در رابطه با خودت بهت بگم، تو میخوای بفهمی عزت نفست به چه میزان آسیب خورده؟ از روی این علائم بفهم. در لحظاتی که از صبح بلند میشی تا شب ببین چقدر به خودت گیر میدی، به هر چیزیت، حتی کارهای اشکال دارت. این نشون میده تو با اشکالاتت کنار نیومدی. ببین چقدر با خودت سخت گیری. این نشون میده که تو با خودت ملاتفت نداری، تو با خودت انعطاف پذیری نداری. ببین چقدر اگر خطایی صبح کردی یا دیروز کردی چقدر رو مختی، خودت رو مخ خودتی، چقدر والد مستبدت داره سرزنشت میکنه. این نشون میده پذیرش، گذشت نداری. یعنی شما یه هر رفتاری رو که با خودت داری در قالب سختگیری، در قالب مثلا مواجهه با ایراداتت، ضعفات، ببین با خودت چجوری داری حرف میزنی، اون حرمت نفس تو رو نشون میده. نحوه رفتارت با خودت حرمت نفس. حالا خیلی از آدم ها الان جدیدن مد شده دیگه، میان خودتو دوست داشته باش. خودتو دوست داشته باش یعنی چی؟ یعنی به خودت گیر نده. نمیخواد اگر چشات چپوله بگی با چه چشمای آلبالوی زیبایی داری. دروغ به خودت نگو، هیچ اشکالی نداره، من چشمام این شکلیه، خودم رو با این چشمها پذیرفتم. اصلا زور ببین، یکی از راه های دوست و عشق واقعی صداقته. من نمیتونم این، مثلا من یه چشم دارم یا من یه ضعفی دارم، شاید در جسم من یه ضعفی دارم، نمیخوام، لازم نیست به خودت دروغ بگی بگی واو من چقدر فوق‌العاده‌ام تو این زمینه. فوق‌العاده نیستی تو اون زمینه. اون ببین، فوق‌العاده بودن تو اینه که اگر توی بخشی نقص داری اون نقص رو قبول کنی، باش آشتی کنی، کنار بیای. و بعضی وقتا بچه یه جمله جالب بهتون میگم تو عزت نفس که شاید خیلی ها نمیدونن اینو، اینه که مثلا یک نفری یه آدمی، یه آقایی، یه خانومی داره تمرین عزت نفس میکنه، بعد مثلا قد خیلی کوتاهی داره، بعد به وای میسه جلو آینه به خودش میگه وای تو چقدر قد و بالات بلنده. این دقیقا خود تخریبیه، عزت نفس نیست، چون تو قد کوتاهه ولی داری به خودت القا میکنی قد بلنده. تو خیلی چاقی داری به خودت القا میکنی تو خیلی لاغری. این چراییش آسیب زدن به عزت نفسه. چرا؟ به خاطر اینکه من دارم عملا به اون کسی که تو آینه میبینمش، یعنی خودم واسم تو آینه، به اون کسی که تو آینه دارم میبینمش، دارم زیر پوستی با سیاست بهش میگم ببین من تو رو با این قدت نمیخوام، دوست دارم تو رو قد بلند ببینم چون من فقط تو رو اونجوری دوست دارم. چشات اگه اینجوریه من تو رو با این چشا نمیخوام. میبینید چقدر ظریف و حساسه؟ تو بعضی وقتا حتی از جملات خوب که اوه مثلا عصبانی خشمگینی حالت هم بده، احساس بد داری، بعد وایسای جلو اینو میگی وای تو چه خوش اخلاقی، چقدر پر انرژی، چرا دروغ داری میگی؟ برای چی داری دروغ میگی؟ دلیلش اینه من نمیتونم تو رو توی خشمگین، بد اخلاق و عصبانی یا غمگین یا افسرده رو بپذیرمت. بودو برو بیرون، اونی که من میگم، اونی که تو کلماتم دارم میگم تبدیل به اون شو. عزت نفس آسیب میخوره برای خیلی از آدمایی که دارن دوره عزت نفس گوش میکنن. عزت نفس با خاک یکسان میشه برای بعضی از آدمایی که دارن دوره عزت نفس رو گوش میکنن. چرا؟ چون دارن با استفاده از دوره عزت نفس اون کسی که جلو آینه از خودشون میبینن رو نابود میکنن، میگن اونی بشو که ما داریم میگیم. عزت نفس یعنی اونی که هستی رو باش آشتی کنی، نه که گیر بدی بگی اون باش، اونی که من میخوام باش. اونی که من میخوام باش یعنی اونی که هستی رو نمیخوام. باز شد آسیب عزت نفس. پس عزت نفس توی پذیرشه. پذیرش چی؟ چیزی که میخوای یا چیزی که هستی؟ و یه کودک فکر کنید، مثلا یه نفر، یه آقایی قدش مثلا چه میدونم 1.60، حالا داره رو عزت نفسش کار میکنه، به خودش میگه تو 1.75 چقدر زیبایی. خب اون کودک رو میدونی تحت چه فشاری قرار داری میدی، چون اون که تو دی ان ایش هست میگه آقا من 1.60، بس چی انقدر به من میگی 1.75؟ من نیستم 1.75، این چه گیریه به من دادی؟ هر بار که به من میگی من 1.60 مثلا باشم، هر بار که به من بگی 1.75 باش، داری به من فشار. من مثلا قدم 2 متره، بعد تو داری به من میگی باری کلا تو چقدر 1.80 آفرین داداش نیستم، نه تو داغی حالت نیست، به به چقدر لذت میبرم از بعضی وقتا بعضی چیزا رو با هم قاطی میکنیم. یادمون باشه اصل ماجرای عزت نفس یعنی این که اون کسی که هستی، در واقع هستی رو در طبیعت، در واقعیت هستی رو تحت فشار نذار، بهش گیر نده، اذیتش نکن، بذار باشه. به جان خودم اگر از خودت تعریف نکنی هیچ مشکلی پیش نمیاد، ولی وقتی به خودت حمله میکنی، از خودت ایراد میگیری، کلی مشکل پیش میاد. تو اصلا نیاز نیست از خودت تعریف کنی، اما نیاز به خودت گیر ندی، خودتو زیر سوال نبری. تو نگاه کن می طرف میگه من دارم عزت نفس کار میکنم، برای اخلاقیات خودش هی دم دقیقه خوش میبره زیر سوال، میگه دارم رو عزت نفسم کار میکنم، واسه جایگاهی که داره هی دم دقیقه خوش میبره زیر سوال. بچه‌ها عزت نفس این نیست که تو بگی من با خود ثروتمندم چقدر دوستم. خود ثروتمندت احتمالاً 1 ماه دیگه میاد، 6 ماه دیگه میاد، 6 سال دیگه میاد. این خود بی پول چی؟ این بچه الان چجوریه باش حال نمیکنی؟ نه، اصل عزت نفس یعنی این که با هر کی که الان هستی، هر کی که الان هستی، یعنی بلد نیستم تو جمع حرف بزنم، دیده نمیشم، نامرئیم، دوست داشته نمیشم، استعداد خاصی رو تو خودم کشف نکردم که ارائه بدم، پول دارم نیستم، رابطه خیلی خاصی هم ندارم، نمیدونم با آدمای خیلی کلگوندو با ارزش و گرونم در ارتباط نیستم، اصلا توی خانواده و جمع و دوستا و هیچ جام دیده نمیشم، این منم. عزت نفس یعنی با همونی که هستی بسیار آشتی باشی. بهش گیر ندی، اذیتش نکنی. حتی اگه زورت نمیرسه که دوستش داشته باشی، اینو درک کن، خودتو درک کن. نه اینکه هم خودتو تو فشار بذار، یعنی همون کسی که داری خودتو تو آینه میبینی رو فشار بذار، هم اون کسی که تو آینه هست و تحت فشار بذاری. که چیه؟ میخوام اینا رو دارم انجام میدم، یه سری تکنیکا هست که میخوام با این تکنیکا خلق کنم. چی رو خلق کنی؟ الان فعلا یه چیزی رو خلق کردیم، مگه میشه تو با آنچه که، چون الان اگر تو میگه، حتی من اینو جدی میگم، از نظر سنی، از نظر قدی، از نظر قیافه، از نظر هر نظر، حتی از نظر این که تو کی میمیری، همه اینا تو دی ان ای ماست، همه اینا تو اون ژنی که ما داریم و تو اون حافظه سلولای ماست. ما با دیدن ها مثلا، بچه من به جرئت میتونم این حرف رو بهتون بزنم، اگر یک انسان در یک سنی میمیره، دلیل این مردنش به خاطر اینه که در مسیر زندگیش تا مردن میبینه مردن دور و بریا رو، میبینه مردن آدمایی که میشناسه یا دورا دور میشنوه رو. ما مردن رو میبینیم، باور میکنیم، بعد میمیریم. من قسم میخورم که اگر ما آدم ها، یعنی یک آدمی باشه تو دنیا که اصلا، هرچند که الان اینم بگم، باز میشه ما الان بریم یه دونه آدمی رو پیدا کنیم توی جایی نگرش داریم که اصلا هیچ آدمی نبینه، مرگم نبینه، ولی تو حافظه سلولاش وقتی به دنیا میاد، چون به ناخودآگاه جمعی وصل میشه، از اطلاعات اونجا دانلود میکنه. حالا فکر کنی یه نفر به دنیا بیاره، چون اون تو حافظه، ببین ما سالهای ساله که، یا هزاران ساله که آدمها که اومدن تو، هر صد سال، هر هزار سال، اطلاعاتی که بین آدمها به وجود میاد، آگاهیایی که به دست میارن، در حافظه دنیا ضبط میشن. بچه‌ای که امروز به دنیا میاد، از اون حافظه در ناخودآگاه جمعی وصل میشه، استفاده میکنه. یعنی یه بخشی از اطلاعاتی که یه بچه وقتی به دنیا میاد داره، به خاطر اون حافظه یه که در سالهای گذشته آدمها زندگی کردن، مردن و اطلاعاتشون تو حافظه جهان هستی قرار داره. حالا فکر کن یه نفر برداری بیاری و بعد رو حافظش کار کنی، یعنی کلن دینهش رو عوض کنی. من باور کنم شاید خیلی به این حرف بخندن، ولی من ایمان دارم به این موضوع که اگه انسانی رو بیاری، همون بچه‌ای که به دنیا اومده، بعد از وقتی که به دنیا اومده تا 7 سال اولش روی اون دی ان ای که داره تاثیرگذاری کنی و اصلا داستان مرگ رو از بین ببری، یه انسان میتونه همیشه زنده بمونه، نمیمیره، پیر نمیشه نمیمیره. پس این اطلاعات تو ذهن یه نفر میمونه. حالا من نمیخوام اونقدر فرا بریم، چون به نظر من نمردن زندگی رو خیلی افتضاح و کسل کننده میکنه. جذابیت زندگی به اینه که آدم ها میدونن که میمیرن، همین خودش قشنگه. آدم ها میدونن که میمیرن، این خودش زیباست. اتفاقا زندگی به زندگی روح میده. اگر شما فکر کنید یه چیزی هیچ وقت تموم نمیشد، کل جذابیتش از دست میداد، هیچ وقت تموم نمیشد، تا قشنگتر میشه. حالا برگردیم به بحث اصلیمون، اونم این که تو یاد گرفتی با خودت چجوری باشی. یعنی به حکم این که من میخوام موفق بشم، باید هی خودم رو شلاق بزنم. من قشنگ میبینم مثلا یه حیوانی رو میخوان بار بهش بزنن، ببرنش از این ور به اون ور، باید هی با چوب بزننش، شلاق بزننش تا تو ریل حرکت کنن. دقیقا گاهی اوقات احساس کنم که حالا اونا مثلا تئوریشون باریه که اون حیوانه میبره، تئوری من موفقیت. برو از خودت این چند تا چیزی که میپرسم و از خودت بپرس. چند بار تا حالا خودت رو تنبیه کردی، شلاق زدی، سرزنش کردی به نام این که به نفعته، میخوام موفق بشی، نمیخوام بمونی تو این وضعیت، بعد انتظار داریم عزت نفس. بچه ها باور کنید با بعضی از استراتژی ها میشه موفق شد. من همین یکی دو سه روز پیش یک آدم موفقی رو به ظاهر که در اجتماع موفقه دیدمش، ولی خدا شاهده حال خوبی نداره این آدم، اصلا حال خوبی نداره. هر روز پولدارتر میشه و هر روز بیمارتر. هر روز وضع مالیش داره بهتر میشه ولی هر روز داره بیشتر سقوط میکنه. بیشتر، هرچی بیشتر پول در میاره بیشتر داره سقوط میکنه. بچه موفقیت یعنی خوشبختی، نه پولدار شدن. و اون کسی که خوشبختی رو لمس میکنه، تو ناگزیری، تو مجبوری ثروت رو تجربه کنی، تو ناگزیری، تو مجبوری جذابیت رو تجربه کنی. بخوام بهت بگم تو با فقط صرفا به دست آوردن موفقیت میتونی فقط موفقیت رو به دست بیاری، اما شادی، خوشحالی، خوشبختی و آرامش رو نمیتونی داشته باشی. ولی اگر شادی و خوشحالی و خوشبختی و آرامش رو داشته باشی، موفقیت اجتناب ناپذیره، نمیتونی تجربهش نکنی چون به سمت تو میاد. وقتی تو میشی آهن رو با برادای آهن به تو میچسبن. وقتی آدمی خیلی شاد آرامش داره، ولی اینکه تو همه اینایی که گفتم و فدای یه موفقیت بکنی، گیریم که اولا که همه اینجوری برشون پیش نمیاد. یه سری تعداد از آدم ها هستن که باور کردن اگر پوست خودتو بکنی، خودتو تو سختگیری وحشتناک قرار بدی، هی خودتو شکنجه کنی، شلاق بزنی، نذاری صبح بخوابی، نذاری شبا بخوابی، از صبح تا شب هم همش دنبال، بعد به هر کاری هم تن بدی برای اینکه به موفقیت برسی. آره من میدونم، آدمایی رو دارم میبینم که طرف برای به موفقیت رسیدن دست به خیلی کارهای کثیف زده، حق خیلی ها رو خورده. شاید هم استدلالش این بود حقشو میخورم، حالا 6 ماه بعد من وضعم خوب شد، یه روز دعوتش میکنم یه شام بیرون، بذارم بهش محبت میکنم، یر به یر میشه میره دیگه. چه بسا این کارم بارها کرده باشم. میخوام بهت بگم عزت نفس، دوست داشتن، ببین دوست داشتن خود خیلی خوبه، ولی مرحله ای از اون قوی تر اینه که مشخصه اصلی دوست داشتن، شما نگاه کن، میگن مادر مظهر عشق ورزی است به فرزند، چرا که اون بچه از گوشت و پوست و استخون خودمون مادره. خب من نگاه میکنی میبینی مادر رو شما نگاه کنی، مثلا اینجوری نیست در طول روز شما هزار بار نمیبینی مادره میگه بچه مثلا اسقر جون چقدر دوست دارم، اسقر دوست دارم، اسقر دوست دارم، اسقر دوست دارم، عبارت تأکیدی به کار نمیبره. یعنی شاید یه بار در هفته به اسقرش بگه دوست دارم، ولی در طول هفته هزاران بار انعطاف به خرج میده در رابطه با اسقرش، چون بچه یکیه، مادره یکی دیگه است. خب طبیعتا این دوتا با هم تفاوت دارن، شاید خیلی از رفتارها و کارها و واکنش های بچه مورد علاقه مادره نباشه، مورد تاییدش نباشه، اونجا عشق خودش رو نشون میده. بچه یه حرفی میزنه خارج از کوک، مادره میپذیره، حمله بهش نمیکنه. بچه اشتباه میکنه، مادره فرصت اشتباه بهش میده. بچه خطا میکنه، مادره گذشت میکنه. و و و در طول روز نگاه میکنه میبینی مادره داره از این نوع انعطاف ها به خرج میده. همه اینا ریشه در عشقه، ولی عشق را با پذیرش به نمایش میذارن. اون دوست داشتن نیست که تا وقتی تو گل و بلبل هستی و مورد تایید منی من باهات کاری ندارم، اوکی ما هم در صلحیم. فقط از اونجایی که تو خودت باشی، خودت بودن تو مستلزم اینه که یه جایی هم مثلا شبیه معیارای من نیستی، بعد شروع میکنم به حمله کردن. من این همه تو رو دوست داشتم، این همه بهت محبت کردم، دوزار نمیارزه. وقتی اوبردیش داری تجارت میکنی باش. تو در رابطه با خودت میخوای بفهمی چقدر عزت نفس داری، ببین چقدر در رابطه با خود سختگیری. ببین به این فکر نکن که در کجاها خودت رو دوست داری، ببین در کجاها خودت رو دوست نداری. به اندازه جاهایی که خودت رو دوست نداری، با خودت مخالفی، با خودت سختگیری، اونجا عزت نفس آسیب خورده. حالا هر مشکلی که میخواد باشه، مثلا نه من تو دوره عزت نفسم، خب تو دوره عزت نفسم 7 ماه گذشته، استاد نگاه کردم کلی باورهای داغان دارم تو سرم. خب چرا انقدر رنگت سیاه شده، چرا انقدر ناراحتی؟ داری عزت نفس کار میکنی. عزت نفس کار میکنم به نیت این که وقتی خودمو میبینم همه چی تموم باشم غربت الله. اصلا کلا عزت نفس رو نفهمیدی. اون آقای عزت نفس مثلا کار کرده، نگاه کن، دیدی یه لحظه جوش آورد، دیدی غمگین بود، دیدی بی‌حوصله بود، چقدر خشمگین عصبانی بود. تو چه فکری کردی در مورد عزت نفس؟ عزت نفس یعنی این که عزت نفس مثل کارخونه ایران خودرو میمونه، همه رو میبره 206 میده بیرون، یعنی همه خوب و خوش و خرم و شاد و با لبخند میان زندگی میکنن، اصلا عزت نفسی نیست. عزت نفس یعنی آنچه که هستی را بتوانی بپذیری، باهاش آشتی باشی، بهش گیر ندی و بهش زور نگی بگی اونی که هستی اون نباش، اونی که من میگم باش، اونی که مده باش، اونی که خوبه باش. استاد من این مدت تمرین کردم نمیتونم، حالم خوب نیست. حالت خوب نیست؟ خب عزت نفسی که تمرین کردی الان باید به کمکت بیاد. میتونی خودتو با حال ناخوب بپذیری، با خودت کنار بیای؟ ما از اینجا آسیب خوردیم. من اصلا تو خونمون اون جاهایی که بچه خوبی بودم، ولی اون که نامادریم داشتم، فکرم اصلا مشقم به موقع نوشته بودم، به موقعم خوابیده بودم، سر زورم نمیرفتم تو کوچه بازی نمیکردم. فکر میکنی در این لحظات، در این گونه مواقع، مثلا نامادری من که حتی با من اصلا بگیم خصومت داشت، منو میزد؟ برای چی باید بزنم؟ فکر من یه گوشه نشسته بودم ساکت، کاری به کاری کسی هم نداشتم، شسته رفته و بامزه و خوب و بچه مؤدب سر به زیر. به نظرت نامادری میومد الکی بیدلیل منو میزد؟ نمیزد که. کجاها به من حمله میشد؟ اونجاهایی نبود که من عالی و بی نفس بودم، اونجاهایی بود که من ایراد داشتم. پس عزت نفس من اونجاها آسیب خورده. حالا تو اومدی عزت نفس یاد گرفتی، به کجاهای خودت گیر میدی؟ اونجایی که حالت خیلی خوبه با خود کاری نداری، دمت گرم. تو با نامادری من چه فرق داری الان در رابطه با خودت؟ چه فرق داری؟ استاد یه جایی خیلی خودم رو دوست دارم، وقتی خوب عمل میکنم، وقتی تو جمع میرم حرفامو میزنم، حرفامو خورت نمیدم، خجالت نمیکشم، نمیترسم، ایراد ندارم، نقص ندارم، نتیجه خوب میگیرم. ولی یه جایی هست واقعا از دست خودم شاکی میشم، چون حسای بد دارم، نمیدونم فلان، سوتی میدم، ایراد دارم. خب میگم اگر، چون این الان میگم من زنبابای خودم دارم میگم، میگم اون جایی که من شسته رفته و خوب بودم با من کاری نداشت بدبخت. هر جام که من کتک خوردم یا سر ظهر میرفتم تو کوچه خاک بازی میکردم و فوتبال و لباسامونو پاره میکردیم، مثلا یک داستان پیاده میکردیم، یا مشقامو نمینوشتم، معلممون، ناظممون هی ما رو میخواست، یه چیزی تو این مایا، یه شیشه همسایه رو میشکوندم، یه سری کارها اینجوری میکردم، بچه ها که من کتک میخوردم بهم حمله میشد، مسخره میشدم، تنبیه میشدم. تو راستی در رابطه با خودت چجوری هستی؟ از استراتژی نامادری من استفاده میکنی یا نه؟ یعنی نامادری من میگفت من فقط در این صورت تو رو دوست دارم، یعنی حالا دوست دارم باهات کاری ندارم در این صورت. تو فقط در چه صورتی با خودت کاری نداری؟ چند بار شده به خاطر موهات، به خاطر قیافت، به خاطر وزنت، به خاطر قدت، به خاطر هیکلت، به خاطر چهرت، به خاطر حرف زدنت، به خاطر سوتیات، به خاطر نقصات، به خاطر نتیجه نگرفتنت، به خاطر جایگاه اجتماعی که شاید نداشته باشی، چند بار به خودت گیر دادی، حمله کردی؟ به تعداد همه دفعاتی که تو اونی که باید به نظرت باید مثلا فلان جور می بودی، اونی که باید نبودی، چند بار به خودت حمله کردی؟ تمام، به تعداد تمام اون حمله ها عزت نفس ما از بین. ببین بچه، من یه دفعه مریض میشم، خود مریضم رو دوست ندارم، سرما میخورم، خود سرما خوردم رو دوست ندارم، بعد اون وجود من فرداش که مثلا مریضیم، حالا در روز بعد دو روز بعد مریضیم خوب میشه، اون وجود من از من کینه به دل میگیره، میگه این وجود من، این کودک من، این بدن من، میگه ما این آدمه رو میشناسیم، این آدمه مریض بشیم نگامونم نمیکنه، با همون حال نمیکنه. زمانهایی که حالت بده، خودت رو دوست نداری، این وجودت ازت کینه میگیره، میگه این ما رو تو حال بد دوستمون نداره، تحویلمون نمیگیره. اگر من بفهمم که تک تک سلولای من هوشمندن، حالا نمیدونم از چه سلولی استفاده کنم، هر یه سلول انگار یه کسه، یه نفره، و اگه من اینو بتونم در رابطه با خودم بفهمم، از این به بعد مراقبم با خودم در رفتار، رابطه با خودم چجوریه. بچه ما از کل دنیا میخوام که بهتریناشو به ما ارائه بده، بهتریناشو از دنیا میخوام به ما ارائه بده، به کی؟ به اونی که در عمل با خودمون خیلی وقتا بیرحمانه رفتار میکنیم، خیلی وقتا. من چند وقت پیش با یکی داشتم صحبت میکنم، گوره دست خودم ناراحت میشم وقتی نمیتونم اینجوری عمل کنم. میگم خب اونجوری رو به خودت دادی که نمیتونی عمل کنی. میگه نه من ناراحتم. میگم آقا بیا بار بهش گفتم، گفتم شما بلدی روسی تا حالا خوندی به زبان روسی؟ گفت نه. گفتم الان بلدی روسی صحبت کنی؟ گفت نه. گفتم از خودت ناراحت میشی که روسی نمیتونی حرف بزنی؟ گفت نه. گفتم خب چرا از خودت ناراحت میشی که زبان ثروت رو بلد نیستی و نمیتونی ثروت بیافرینی؟ آخه تو یه چیزی رو به خودت ندادی، تو کلاس زبان روسی نرفتی، یاد نگرفتی، الان از چیه خودت ناراحتی؟ آیا توقع تو توقع اشتباهی نیست؟ انتظارت انتظار اشتباهی نیست؟ پس در مواجهه با ایراداتم با خودم سختگیرم یا مهربان، این یعنی عزت نفس. در مواجهه با اشتباهاتم با خودم سختگیرم یا مهربان، این یعنی عزت نفس. در مواجهه با نقصهام با خودم سختگیرم یا مهربان. در مواجهه با نتیجه نگرفتنهام با خودم سختگیرم یا مهربان. در رابطه با نقصهام، اشکالاتم، خطاهام، سوتی هم با خودم سختگیرم یا مهربان؟ من در رابطه با خودم چگونم؟ آیا فقط به خودم گفتم که تو فقط این مدلی باشی من تو رو قبولت دارم، مدل دیگه قبول ندارم؟ بچه هی میلیارد ها بار این جمله رو گفتم، ولی بیاید نگاه کنید ببینید، باز دوباره ما اصلا نگاه کنی ببینید یکی از من برای چی انقدر گفتم؟ گفتم احساس رضایت داشتن سمه. چرا اون احساس رضایتی مهاداری محاسمه؟ چرا؟ چون من میگم باریکلا خوشم اومد، امروز هم صبح زود بلند شدی، هم دوش گرفتی، هم سر کارتو رفتی، هم به باشگاهت رسیدی، باریکلا خوشم اومد. وقتی در رابطه با خودت از ابزار تنبیه و تشویق استفاده میکنی، عزت نفس نابود میشه. چرا؟ چون یه شکاف به وجود میاری بین بخش تاریکت و بخش روشنت. تو چطوری میتونی وقتی انقدر در رابطه با بخش تاریک وجودت انقدر بیرحمی، انقدر سختگیری، چطوری میتونی بعد انتظار داشته باشی اون بخش با تو مهربان باشه؟ من خیلی وقتا حتی به خاطر ذهنیت هایی که از محیط گرفتم ذهنم رو لعنت میکردم. ای بابا این چه، من میگم بعضی وقتا این توهینا رو هم میکنیم به خودم. من میگم آقا دنیا میگه من به تو به حرفت گوش نمی کنم که تو کی هستی، چقدر میارزی و شایسته چیایی. رفتارت با خودت رو در نظر میگیرم، اون میشه برای من ملاک. و خیلی جالبه وقتی بچه وقتی من در رابطه با جنبه روشن و جنبه تاریک خودم قشنگ مثل یک نامادری عمل میکنم، دقیقا همین دست از افراد تو دنیا، تو محیط و اجتماع وقتی داریم زندگی میکنیم نگاه میکنیم، پولدارا رو که میبینیم، بی پولدارا رو که میبینیم، به آسمون یه نگاه میکنیم میگیم انصافت و شکر. دقیقاً آدم هایی که از متد بی‌انصافی استفاده میکنن در جهان یه جوری به دنیا نگاه میکنن که تهش به این نتیجه برسن که دنیا خیلی بی‌انصافه، خدا بی‌انصافه، سابکارمون بی‌انصافه. یعنی هر چیزی رو که تو خودت داری در بیرون دنیا رو همون جوری میبینی. و حالا جالبه، وقت در رابطه با خودت منصف میشی، مهربان میشی، انصاف و مهربانی رو در بیرون هم میبینی. در رابطه با خودت خساست میکنی، در رابطه با بیرون خساست رو میبینی. من میگم آقا الان مثلا خیلی از بچه ها دنبال اینن که آقا از روی ساختن عزت نفس و دوره های مثلا علم ثروت به نتایج مالی عالی برسن و اصل ماجرا همش تو لیاقت. لیاقت، آیا تو لیاقت رو داری؟ خدا من لیاقت اینو دارم که سوار مازراتی بشم، بهترین ملک رو داشته باشم، ویلا داشته باشم، درآمد عالی داشته باشم. خدا دعا تو نمیشنوه، رفتارتو میشنوه. رفتارت با کی؟ با مردم؟ اونم دروغه. خالص در این رفتاری که از یک انسان سر میزنه رفتارش با خودش. بچا احساس لیاقت هر کسی در رابطه با هر چیزی ها، مثلا اینجوری نیست که الان یه نفر پولدار شده آدمیه که از هر جهت شایسته و لایقه. اصلا یکی پولدار شده یه خود داغانی داره از نگاه اجتماع، اوکی؟ نو الان مثلا نمونهشو داریم دیگه دور برم. یه آدم داغونیه، خودشم قبول داره ایشکی منو دوست نداره، من داغونم، مثلا ایشکی منو نمیخواد، از من خوششون نمیاد، اوکی؟ ولی در رابطه با پول احساس میکنه که اگه پول به من نرسه به کی برسه، چون من خیلی بچه زرنگ و قرقیم، ما خیلی خفنم. در رابطه با پول شما هر چیزی رو که در رابطه باهاش احساس لیاقت داشتنش رو بکنی آن چیز وارد زندگیت میشه. چجوری؟ اون چیز راهش رو پیدا میکنه چجوری بیاد تو زندگیت، خیلی رو تو حساب باز نمیکنه، تو یه راهی پیدا کنی بیاریش تو زندگیت. به به، چون اون چیز، بچه ها بذاری بهتون یه چیزی بگم که یه منطقی در این رابطه داشته باشید. مثلا شما یه رویایی دارید، یک پوزیشنی از یک زندگی، یک سبک زندگی. اولا که تو الان زنده ای، اون رویا زنده نیست. پس کی الان بیشتر دوست داره زنده بشه و زندگی کنه؟ اون رویاه. چون اون رویا اگه نیاد تو زندگی تو، تو بازم زنده ای، تو یک هیچ جلوی از رویات. رویات فقط در صورتی که بیاد وارد زندگی تو بشه به حیات میرسه، به زندگی میرسه. پس یادت باشه اگه تو خیلی هم تنبل نرو به سایه، سایه خودش میاگه. تو اگه خیلی هم آدم مثلا زبر و زرنگی نباشی و چه زرنگی نباشی و راهکارشو بلد نباشی چجوری اون رویا رو وارد زندگیت کنی، من بهت قول شرف میدم اون رویا خودش راهشو پیدا میکنه چجوری وارد زندگی تو بشه که به حیات برسه. نه من اینکه حالا تو بهت خوش بگذره، میخواد بگذره میخواد نگذره، اون رویا بدون تو حیات نداره، مرده است. چون الان هیچکی نیست، هیچی نیست، فقط با اومدن داخل زندگی. مثلا الان من رویای همین زندگی که الان دارم، اوکی، من رویا رو داشتم، این رویا تا وقتی که نیومده بود تو زندگی من الان حیات پیدا کرده. تا قبلش که حیات نداشت، ولی من همون 97 حیات داشتم، من زنده بودم، من زندگی داشتم. پس میخوام بهت بگم خیلی به خودت فشار نیار، فکر کن تو باید خیلی بچه زرنگ باشی، قرقی باشی، یه راهی پیدا کنی که آرزوهاتو وارد زندگیت کنی. به جان خودم رو، آرزوهات خودشون یه راهی پیدا میکنن وارد زندگیت میشن، فقط در صورت این که تو احساس کنی که لیاقت این موضوع رو داری. حالا از کجا میتونی بفهمی که تو لیاقت داشتن ثروت رو داری؟ تو از کجا میتونی بفهمی؟ با چه معیاری میتونی؟ فقط همجوری با لبم میگم خدا من لیاقتش را دارم، این عبدالخیاریه. از کجا، با کدوم علائم میتونی ثابت کنی به خود که اگه واسه من نشه واسه کی بشه اصلا؟ از کجا میتونی به خودت ثابت کنی که تو لیاقت داری؟ چون میگم تنها فاکتوری که رویاها جامعه عمل میپوشونن، تنها راهی که دعاها استجابت میشن، تنها راهی که آفرینش ها به وجود میان، تنها راهی که باعث میشه تو آنچه که میخوای رو خلق و تجربه کنی، فقط احساس لیاقته و دیگر هیچ. بقیه چیزا همه چی مزخرف. احساس لیاقت هم در درون توه. خدا ازت نگرفته که میری سراغ خدا، خدا میشه به من اینو بدی؟ میگه داداش من چیزی رو میتونم به تو بدم که تو در خودت داشتنش رو میبینی، من الان چجوری با تو پارتی بازی کنم؟ نمیتونم، اصلا نمیشه، اصلا ریاضیات به هم میخوره. مثلا اینجوری نیست که الان یه پدر یه مادر دلسوز اومده به بچهش کلاس دوم دبستانه، گوش کنید، مادر دلسوز بچهش کلاس دوم دبستان اومده پیش مادرش این یه تیکه مشق آخرشو بنویسه، کمک کنه بچه بنویسه، فردا هم امتحان دارن، بچه فردا میخواد بره مدرسه. خب بعد بچه از عدد 5 خوشش نمیاد، مادر میگه عزیزم 3 به اضافه 2، بچه میگه ماما میشه بگی 4 میشه؟ ریاضی رو که نمیتونه ننش به هم ننش ریاضی رو که نمیتونه مادره به هم بزنه، که اصلا الان به هم بزنه همه چی رو به هم زده، به نفع بچه هم نیست. داشتم میشنیدم یه دختر خانمی، فکر کنم شما هم ویدیوشو دیده باشید، یه دختر خانم میاد میگه من 250 روز پشت سر هم گفتم من صاحب خونه میشم، یه همچی خونه ای دارم 250 روز، حالا فکر کن شب، یعنی کمتر از 1 سال. خب فقط هم امینو گفته بود. خب بعد میگه که هنوز اون خونه اتفاق نیفتاده بود، یه دفعه دیدم یه قده ای اومد اینجا. این دقیقا همون چیزی که من تو دوران گفتم، میگم 20 سال دیگه 30 سال دیگه 50 سال دیگه آدم ها میبینن که ای من میگفتم آقا حسن نرو تصویر ذهنی به زور بگیری، چون بگیری پولم بیاد بیچاره میشی. امیر خلدبری دقیقا چیو میدونست؟ یعنی زورچپون تا در درونش احساس لیاقت داشتن اون موضوع رو ایجاد نکرده بود، زورچپون داشته از یک تکنیک استفاده میکنه، چون واقعا خداوند قسم خورد به قلم و آنچه نوشته شده. واقعا بنویسی میشود، ولی اگر در درونتو آماده نکردی که پذیرای اون خونه باشه، با یه قده بهت سلام میکنه. هر چیزی که تو بدن تو، تو زندگی تو قابل قبول نباشه، به زور واردش کنیم، میدونی بچه مثل چی میمونه؟ مثل میمونه که مثلا من این جای چوب کبریتو دیدید؟ جعبه کبریتو، من این لیوانو توی اون جعبه کبریت بخوام بکنم، گنجایش احساس لیاقت یعنی در خودش بتونه جا بده. بعد فکر کن من الان این جای کبریتو، خب این جعبه کبریتو درشو باز میکنم، این لیوانو میخوام بدمشون تو، میدونی چی میشه در نهایت؟ باشه جاش میدم، ولی این لیوانه اونو میتره کنه، اون جعبه رو میتره کنه. این میشه الان همون خونه که اون دختره تو 200 روز پشت سر هم گفتش، میاد ولی با یه قده، مثل همون جعبه کبریت که از همه جاش میزنه بیرون. این هم وقت تو یه چیزی رو به زور با تکنیک میخوای بیاری تو زندگیت، روزی خواهد رسید که آرزو میکنی ای کاش همچی چیزی تو زندگیم نمیومد، مثلا این خونه به این خفنی، این ماشین به این خفنی، این درآمد به این خفنی. چون اگر آماده نکرده باشی، در خودت جاشو ایجاد نکرده باشی، اون چیز میاد کل مکانیزمو به هم میریزه. خب حالا از کجا میتونم بفهمم من احساس لیاقت داشتن پول رو دارم؟ در نوع رابطه‌ای که با خودم دارم در زمینه پول. از کجا میتونم بفهمم که من احساس لیاقت داشتن یه رابطه فوق‌العاده رو دارم؟ در نوع رابطه‌ای که با خودم دارم در زمینه رابطه. اگر به داشتن یک شخصی تو یک پوزیشنی، یه قیافه، یه آقایی داری، یه دختر خانومی، به داشتن یه آقایی فکر میکنی. اگر فکر میکنی قلبت داره میاد تو دهنت، بفهم که در درونت جا باز نیست. فکر داشتن اون آدم تو زندگیت داره نفستو بند میاره. وای بال که خودش بیاد، نفست گرفته میشه. فکر داشتن یه ماشین فلان، فکرش میاد تن لرزه میگیری، یا انقدر دوره که اصلا انگار به مرده رو داری تکون میدی، هیچ اثری نداره. یا اگر یه ذره بتونی حسش بکنی، حس واقعیش انقدر تن لرزه میاره، هیجان میخواد قلبت بیاد تو درنه. چرا؟ این نشون میده اون چیز اصلا خیلی گنده نیست، اون آقاه خیلی گنده نیست، اون خانمه خیلی گنده نیست، اون ماشینه خیلی گنده نیست، اون خونه خیلی گنده نیست. تو چرا انقدر کوچیکی؟ این خودش داره به تو، به من یه پیام میده، میگه تو چرا انقدر کوچیکی؟ بعد حالا من میخوام با داشتن بچه، نگاه کنید، خدا شاهده این روش جواب نمیده. من میخوام با داشتن اون دختر خانومه کنار خودم احساس ارزش کنم. همین ریاضی داره به من میگه که من احساس بیارزشی میکنم. یه آدم بیارزش به یه چیز با ارزش نمیرسه. و سلام. من میخوام با داشتن اون خونه، اون ماشینه، به یه جایگاه برسم، برم بقیه بگم دیدید من چقدر با ارزشم. به جان خودم، تا وقتی اینجوری فکر میکنی یعنی تو بیارزشی دیگه. یعنی میگی شرط دارم برای این که احساس ارزش کنم و بقیه بفهمم من چه با ارزشم، اول بعد این موضوع بیاد تو زندگی من، بعد من به همه و به خودم ثابت کنم که من با ارزشم. همین یه چیزی رو نشون میده، من بیارزشم. آدم بیارزش بیارزشی بیشتر رو میاره. برای اینه که قبلا شنیده بودید میگفتن که مثلا هیچ وقت برای دشمنت دعا نکن که نابود شه، چون اون هر روز قوی تر میشه و تو ضعیف‌تر. اون هر روز قوی تر میشه و تو ضعیف‌تر. چون کی لعنت میفرسته؟ برای چی این کارو میکنم؟ به خاطر اینکه من احساس کنم اون منو کم میبینه. خب اون منو کم میبینه، هر تلاشی که بکنی زیر بناش این باشه، تو خودت هم داری تایید میکنی من کمم که اون منو کم میبینه. ولی اگه واقعا کم دیدن اون که تو رو داره کم میبینه، اگه واقعا به واقعیت تو نزدیک نباشه، اصلا بهش اهمیتی نمیدی. مثل اینکه اون منو بزرگ میبینه یا کوچیک میبینه برای مهم نیست. اصلا اون خودش مهم نیست که چجور دیدگاهش مهم باشه. پس هر بار که لعنتش میکنی داری تایید میکنی تو کمی، اونم داره دقیقا تو رو درست میبینه. تو بیارزشی، اونم دقیقا داره تو رو درست میبینه. خب الان احساس لیاقتت رو چجوری تایید میکنی؟ آقا این سوال رو برای خودت جواب بده. این سوال رو تو دوره عزت نفس پیشرفته در جلسه دومش در ماه هفتمش به خودت جواب بده. آقا امیر خلدبری میگه تنها یک فاکتور نیاز است برای اینکه هرچه را که میگویی در زندگیت ظاهر شود، هرچه را که میخواهی از خدا بلا فاصله اجابت شود، هرچه را که میگویی فرمان میدهی وارد زندگیت شود. تنها فاکتور احساس لیاقت داشتن اون چیزه. خیلی خوب، پس همین یه دونه، آره زرنگ باشم نه مهم نیست، قرقی باشم نه مهم نیست، پرتلاش باشم نه مهم، هیچی مهم نیست، اصلا صد تا چیز دیگه هم بخوای بگی هیچی مهم نیست، فقط احساس لیاقت. خیلی خوب، الان شما چجوری میتونی به خودت ثابت کنی که احساس لیاقت داشتن اون چیز رو داری؟ چجوری؟ از رو کدوم علائم؟ نه دیگه دارم دیگه، نه اینجوری نیست، چون به من که نمیخوای جواب بدی، طرف حساب تو دنیاست، کائنات. اصلا دنیا و کائنات هم نیست، خودت در رابطه. خب من لیاقت دارم دیگه. آدم با یک فرد با لیاقت چگونه رفتار میکنن؟ شما در زندگیتون یک آدم گرون و ارزشمند و شایسته و با لیاقت هست دیگه، یه دونه هست دیگه، در رابطه با اون چجوری رفتار میکنی؟ بنویس آقا من من اگه از نظر من یه آدمی خیلی ارزشمند باشه، مثلا ارزش‌های منم پوله و شخصیت و ثروت و نمیدونم متانت و یه هنر خاص، هرچی می‌نویسی، من اگه همچه آدمی باشه در رابطه باهاش احترام میذارم، همه جوره هواشو دارم، ازش حمایت میکنم، توهین اصلا نمی کنم، سرزنش اصلا نمی کنم، همیشه بر من جایگاه وی آی پی داره، جایگاه محترمی داره، آدم مهمی میدونمش و تمام رفتارهای من نشانگر اهمیت منه به اون آدم. خیلی خوب، این فاکتور نوشتی، مثلا 30 تا مورد بنویسی. حالا بنویس همونا رو با خودت در رابطه با خودت داری. یه دقیقه مثلا تو آدم خیلی خفن و مثلا روبروش وای میسی، به چیش نگاه میکنی؟ روبروش وایسادی دقیقا به چیش نگاه میکنی؟ به ایراداش یا به بزرگیش؟ به بزرگیش دیگه. حالا روبرو خودت وای میسی به چیت نگاه میکنی؟ بیشتر خدایی به چیت نگاه میکنی؟ به اون چند تا تیکم موات که داره میریزه؟ از کجا دنیا باید بفهمه تو خودت و آدم شایسته و لایقی میدونی یا یه آدم دوزاری میدونی؟ دنیا کجا باید بفهمه؟ از رفتار من با خودم. روبرو خودت جلوی آینه ایستادی، زور داری میزنی، بگی وای تو چقدر نازی، ناز نیستی؟ اونجوری که هستی رو حلوا حلوا کن، نه اونجوری که بهتر بود باشی. نمیان از ذات نفس جلوی آینه وایستادی، چشات چپوله، خوبه؟ اشکالی نداره که. بعد به خودت میگی وای تو چقدر چشای شهلا و آلبالویی داری؟ یعنی داری انکار میکنی اون قیافه‌ای که از خودت میبینی رو؟ بعد قبل از پذیرش تو بخوای خودت بگی وای تو چقدر خوشگل هستی، یعنی میگی، یعنی اون چیزی که هستی رو قبول نداری، میخوای اونجوری که دوست داری باشی. بازم این کودک درون میفهمه هوشمند. من میگم میشه با کلمات شکل قیافه رو عوض کرد، میشه با انرژی و کلمات همه چی رو عوض کرد، ولی قدم قبلش پذیرشه. تو با پذیرش میتونی همه چی رو عوض کنی، نه با انکار. مثلا طرف خیلی چاقه، مثلا چرا 200 کیلو اضافه وزن داره، بعد نمیپذیره، هی داره انکار میکنه. اصلا تو اول باید قبول کنی 200 کیلو اضافه وزن داری، بعد آشتی کنی، خود متنفر نباشی، چون تو از چیزی متنفر باشی اون دنبالت را میفته، از چیزی به ترسی اون دنبالت را میفته، چیزی رو لعنت کنی اون دنبالت را میفته. پس قدم اول اینه که لعنت نکنی، نفرین نکنی، ازش نترسی، متنفر نباشی که دنبالت را نیفته بیاد. این یعنی صلح. بعد از صلح حالا شما میتونی وقتی حسی بین خودت و خودت ایجاد شد، اون موقع به خودت هرچی که دوست داشتی رو بگی و سلولا دارو مارو با همکاری میکنن با اون شکلی که تو میگی در میاد. پس اصل دوباره میگم بچه ها، خیلی دارم روی این نکته، چون داریم به پایان دوره عزت نفس پیش رفته میرسیم، حالا چه این ماه چه ماه دیگهش، ولی به پایانش داریم نزدیک میشیم و بعد اساره اصلی عزت نفس رو ما بشناسیم که چجوری احساس خود ارزشی میکنیم، نه با زیبایی خودمون، با آنچه که هستیم باید آشتی کنیم. نه با بر خودم شرط بذارم بگم من تو رو دوست دارم چون تو خیلی زیبایی، یه چون من دارم میبینم یک مادر بچهشو دوست داره فارغ از این که بچهش چه شکلیه. من جالب اینجاست مادر بچهشو نگاه میکنی شبیه اورانگوتانه، شبیه گودزیلاست. همه تو جامعه میفهمن بچه شبیه گودزیلاست، ولی مادره اینقدر زیبا بچه رو میبینه. حالا شما بیاید کل کره زمین 8 میلیارد جمع بشید، مادره رو متقاعد کنید که این بچهت خیلی زشته، تای تایش اگه با علم ریاضی هم به مادره ثابت کنی بچت شبیه کدو میبونه، مادره اینم قبول کنه میگه من عاشق کدو هم، اتفاقا اصلا بچه که من میگم چرا موقع باردار بودن این بچه همش حواس کدو میکردم، ویار کدو میکردم، من عاشق کدو هم. شما اگه تونستی بندازی گردن مادره که بچه زشته و دوستش نداشته باش، حتی اگه بهش ثابت کنی بچه زشته، میگه من عاشق زشتم، من از اول خوشگلا خوشم نمیاد. بهم میگم پذیرش. پس اینو شرط نذار واسه خودت، من خودمو دوست دارم چون زیبام، من خودمو دوست دارم چون اینی که هستمو دوست دارم، اینی که هستم. من نمیخوام شبیه فلانی بشم، نه شبیه فلانی، نه وضعیت مالی شبیه فلانی بشه، نه شبیه فلانی. بابا هنر بزرگ من اینه که با آن کسی که هستم رفاقت کنم، نه با آن کسی که میشم. اون کسی که میشم و ولش کن، اون کسی که بودم هم ولش کن، اون کسی که الان هستم و عشق هست، یعنی دوستش دارم همون جوری که هست. امیدوارم که بتونیم به این فضا برسیم، به این جان و تن، به این وجود، به این بدن. انقدر سخت نگیریم. من میگم نمیخواد بیایم محبت کنیم. از تعداد بی محبتی هایی که میکنیم به خودمون کم کنیم. من نمیگم بیایم به خودمون عشق ببرزیم، از میزان تنفری که به خودمون داریم کم کنیم. من حتی نمیگم بیا به خودمون خیلی آسون بگیریم، از سختگیری هایی که به خودمون میکنیم کم کنیم. ما هرگز نمیتونیم یک شخص ایدئال بشیم که همه چی تموم باشه. بیایم اون چیزی که هستیم رو ایدئال ببینیم، اون موقع دیگه درون ما میدونه هر جوری که هست ما ایدئال میبینیمش. یعنی نگاهمون ایدئال باشه به خودمون، نه خودمون ایدئال باشیم. این وقتی از خودت توقع داری، مثل آدمایی که میگن من باید کامل باشم، تو حرف زدن، تو کار کردن، تو رابطه گرفتن، تو پول در آوردن، من باید کامل، باید درجه یک باشم. وقتی این فشار رو میذاری رو درون خودت، رو وجود خودت، اینم نمیتونه تو همه چی اول باشه. ولو این که زن تو پول اول شد، حالا سیر نمیشه که باید بره توی چیز دیگه، چون میگه باشه تو تو پول اولی، ولی یکی رو میشناسم که مثلا رونالدو هم تو پول اوله، هم تو چه میدونم فوتبال. حالا مثلا طرف تو 30 سالگی حالا تازه باید بره ثبت نام کنه باشگاه فوتبال یاد بگیره. یعنی من هرگز نمیتونم یه چیزی رو از خودمون نخوایم که نمیتونیم به خودمون بدیم. بیایم به جای خوب بودن، خوب دیدن رو جایگزین کنیم. اون موقع بودنمون هر جوری که هست خودش رو خوب میبینه. بچه بریم برگردیم، در خدمتون هستم. خب بچه ها، دوستای عزیز و گرامی، پس این یه نکته در مورد عزت نفس گفتم. حالا این نکته رو بگم بچه ها، یکی از مسائل مهمی که باعث ناراحتی ما میشه، باعث ناراحتی ما از خودمون میشه، باعث عصبانیت ما از خودمون یا از دیگران میشه، انتظار، توقعات بیجا. من وقتی توی موقعیت خودم میبینم که ترسیدم، یه دفعه سورپرایز میشم. چرا سورپرایز میشم؟ برای اینکه بعد از سورپرایز شدن عصبانیم میشم. من وقتی خودم رو در قالب یک فردی که در مورد یک چیزی ترسیده میبینم، یا در رابطه با یه چیزی که ناکام موندم، نمیتونم درستش کنم، نمیتونم درست عمل کنم، نمیتونم حرف خوبو بزنم، یه اشتباهی کردم، یه سوتی دادم، یه ایرادی دارم، یه نقصی رو تو خودم دیدم، از دست خودم ناراحت میشم، یا در دیگران دیدم از دست دیگران ناراحت میشم. موضوع چیه؟ موضوع اینه که من انتظار دارم. پس چیزی که منو ناراحت میکنه انتظار منه، نه اون چیز. چرا؟ من از خودم انتظار دارم اگر 2 ماه دارم تمرین میکنم، من دیگه نباید گفتگوی درونی داشته باشم. اگه من 2 ماه دارم تمرین میکنم، من دیگه نباید ترس داشته باشم. اگر من نمیدونم، حالا از دیگران الان من یه بحثی رو داشتم میکردم. شما فکر کنید با یه آدمی در ارتباط هستید که این آدمه مثلا آدم ناخوبیه، اصلا بذار اصطلاح درستش به کار ببریم، علمی شو، آدم عوضیه. و این آدم عوضی اگر سالیان سال داره با عوضیگریش منو ناراحت میکنه، مشکل از اون نیست، مشکل از منه. مشکل از من کجای من؟ از انتظار من. من از یک آدم عوضی انتظار دارم یک آدم سالم و سلامت و مؤدب و محترم و متشخصی باشه. پس من مشکل دارم، اون مشکل نداره. اینا هم باز دوباره از کمبود و نبود عزت نفس میاد. بچه وقتی من دیگری رو دیدم که داره وقتی من دیگری رو دیدم که یک آدم عوضی وجود داره و این آدم عوضی سالیان سال مثلا 20 سال داره عوضی بازی در میاره، یه اخلاقی داره، اصلا ما اسمشو میذاریم عوضی، یه اخلاقی داره، ناراحت میکنه منو. خب در 20 سال گذشته اون همیشه همون جوری بوده. عزت نفس، بچه ببین، عزت نفس آسیب خورده من باعث تنش بین من و اون آدم عوضی میشه. اون ظاهرا اون آدم عوضیه، اون باید خودشو درست کنه. نه، ولی در واقع من باید خودم درست کنم. اون داره طبیعتشو زندگی میکنه. آدمی که عزت نفسش آسیب خورده است در روبرو شدن و مواجهه با یک موضوع طبیعی نباید سورپرایز بشه و بپذیرش. اون موضوع طبیعی چیه؟ یک نفری بی ادبه. یه آدم بی ادب یه موضوع طبیعیه. اون آدم انتخاب کرده بی ادب بماند. من اگر یاد گرفته باشم پذیرش رو، پذیرفتن رو، کنار اومدن با بعضی از واقعیت ها، اگر من اینو پذیرفته باشم دیگه با اون آدم به جنگ نمیرسم. پس میخوام بگم هر جایی که من در بیرون خودم عدم پذیرش را به کار میبرم، این نشون میده من در رابطه با خودم عدم پذیرش رو به کار میبرم. آدمی که پذیرش چیزی، آدمی که پذیرش واقعیت رو نداره، این آدم مشکل داره، عزت نفسش آسیب خورده. یعنی اگر من یک بار رفتم توی جمعی دیدم که آقا در 10 باری که رفتم بیرون یه بارش منو تحویل نمیگیرن، 9 بارش منو تحویل میگیرن، یا حالا هر عددی، وقتی دیدم یه همچی چیزی رو با اون آدما میجنگم، یعنی اینکه نپذیرفتم. واقعیت اینه، آدما اینجوریان. وقتی آدما رو میبینم یه روز خوشحالن، یه روز بد اخلاقن، یه روز غمگینن، یه روز شادن، این طبیعیه. اصلا آدمی که عزت نفسش آسیب خورده با طبیعی بودن، با طبیعت مشکل داره. در ابتدا با طبیعی و طبیعت خودش مشکل داره. یعنی برای اینه بهتون میگم، بزرگترین آسیب عزت نفس عدم پذیرش خوده. یعنی اگه من ترسوام طبیعیه، اگر میترسم طبیعیه، اگه غمگین میشم طبیعیه، اگه گفتگوی درونی دارم طبیعیه، اگر بازدارنده دارم طبیعیه، اگر بعضی وقتا بعضی چیزا رو نمیفهمم طبیعیه، اگر بعضی وقتا حال ندارم بلشه مثل کارا رو بکنم طبیعیه، اگه بعضی وقتا انگیزه ی انجام بعضی از کارا رو ندارم طبیعیه، اگه بعضی وقتا حوصله بعضی چیزا رو ندارم طبیعیه، همه اینا طبیعیه، اگه بعضی وقتا خیلی با خودم و زندگی حال نمی کنم اینم طبیعیه، اگه بعضی وقتا با خودم و با زندگی خیلی حال می کنم اینم طبیعیه. در ابتدا اگه میخوای عزت نفس رو درست کنی، باید با آنچه که هست آشتی کنی. قبل از بیرون با خودت، با درونت وقتی آشتی کردی، با بیرونت آشتی کردن اصلا به صورت اتوماتیک با رخ میده، چیز عجیبی نیست. برید نگاه کن ببینید تو تمام مواقعی که ما خشمگین میشیم، عصبانی میشیم، پرخاشگر میشیم، علت فقط یه چیزیه، عدم پذیرش. حالا شما فکر کنید که عصبانیت و خشم و پرخاشگری رو حذفش کنیم. با چی؟ با پذیرفتن. هر چیزی رو از هر جایی میبینی بگی طبیعیه. طبیعیه. مثل قدیمی ها که هر چی رو میدیدن یا هر اتفاقی میخواست بیفته میگفتن خیر انشالله. حالا هم تو باید بگی طبیعیه، طبیعیه. حالا بعد از گذشت 6 ماه تمرین کردن هنوز یه سری دیالوگا تو ذهنم هست، طبیعیه. استاد سوال ها از اینجا پیش میاد، استاد چرا من اونجا، چرا وقتی چرا هی چرا 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 میکنی، این یعنی فشاریه که داری به وجودت میاری. یه روند طبیعیه، برای بعضی وقت بعضی از آدما 1 سال طول میکشه تا عزت نفسشون رو بهتر کنن، برای بعضیا 5 سال طول میکشه. حالا شما فکر کن تو این 5 سال هی هر دقیقه با این موضوع شروع کنی جنگیدن. آقا من روندم با دیگران فرق میکنه، اگر من با دیگران تفاوت دارم طبیعیه، وقتی نمیپذیرم میرم مقایسه میکنم، من با تو فرق دارم، این طبیعیه. اما اگه اینو نپذیرمش میرم تو چی؟ میرم تو مقایسه کردن، بعد میرم تو لجبازی، بعد میرم تو احساس قربانی شدگی، بعد میگم مورد بی‌عدالتی واقع شدم. تو وضعیت زندگیت با من فرق میکنه، تا اینجاش طبیعیه، وقتی قبول نمی کنم این طبیعیه رو باهاش می جنگم، آقا تو مسیر خودتو داری، من مسیر خودم رو دارم. چرا برای اون 4 ماه طول کشیده، برای من 5 ماه هنوز نتیجه نداده. این طبیعیه، اون اونه، تو تویی. میخوام بهتون بگم با دونستن همین یه نکته بچه، من اگر در طول هفته 2 بار 3 بار 5 بار میترسم این طبیعیه. اصلا در طول روز 6 بار میترسم این طبیعیه. اگر طبیعتون رو نپذیری ترس افزایش بده. این هم یه نکته خیلی مهم، خیلی 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 مهم در درس عزت نفس امروز. اگر در طول روز 10 بار مثلا اگر در ابتدا در طول روز 10 بار خشمگین میشدی، تا اینجاش طبیعی بود. وقتی نپذیرفتی که تو طبیعی، طبیعی تو با طبیعی بقیه فرق داره. تو طبیعیت اینه که 10 بار در روز میترسی، 10 بار در روز خشمگین میشی، 10 بار در روز غمگین میشی. اگه اینو به عنوان یه موضوع طبیعی میپذیرفتی، اون 10 بار خودش کم میشد. حتی اگر کم نمیشد اذیت نمیکرد، چون مرکز توجهت رو درگیر نمیکرد، چون برات بولد نمیشد. هر چیزی بچه، این جمله معجزه میکنه. هر چیزی رو چه در درونت چه در بیرونت ببینی و بگی، واقعی بگی، بگی طبیعیه، تمام قدرتی که اون چیز میتونه رو تو داشته باشه رو از بین میبری. تمام قدرتش. سن تو دوربر زندگیت یه آدمی هست خیلی زورگوه، بد اخلاق، بد دهن، اذیت کننده است. فقط کافی بگی این آدم طبیعیه دیگه و بودنش تو زندگی منم طبیعیه. و اصلا حضوری همچین آدم های طبیعیه در دنیا، در دنیای پر از تضاد طبیعیه. اگر اینو استفاده کنیم و واقعا بهش اعتقادی داشته باشی، تمام زور اون آدم از زندگی تو خارج میشه. چون تو فقط با چیز، تو فقط توجه درگیر چیزهای غیر طبیعی میشه. پس ببینید بچه، نبود عزت نفس باعث میشه که من نپذیرم چیزها رو، هر چیزی رو، اشکالات داخل خودم رو یا اشکالات بیرون خودم رو، اشکالات دنیای درونم رو یا اشکالات دنیای بیرونم رو. نبود عزت نفس باعث میشه من این رو نپذیرم و بعد از نپذیرفتن تازه بیماری ها بروز پیدا میکنن. یعنی چی؟ خشم، استراب، استرس، ترس، نگرانی، ناامنی، جنگ. و محصول همه اینا چیه؟ آرامشم رو از دست میدم. آرامشم رو که از دست میدم چه اتفاقی میفته؟ تمرکزم از دست میدم. تمرکزم از دست میدم چه اتفاقی میفته؟ دیگه قدرتم از دست میدم. چرا؟ چون کل قدرت من در تمرکز من. واسه من یه سوال علمی ازتون میپرسم که همین چیز مثالی که زدم برای خودتون شما به من جواب بدید. آقا وقتی من بلند میشم میبینم در طول یه روز بلند میشم اینم صبحش مریض شدم، گلوم میسوزه، همه جا مزیت و فلان، سر خول سرماخوردگی و اینا دارم تا میشه ساعت 1 و 2. اون روزی که تصمیم میگیرم بلندشم، مثلا تصمیم گیرم اون روزی که تصمیم گیرم از خونه بیرون نرم، میگم امروز استراحت میکنم، شما به من این جواب بدید. چرا من طبق گفته دکترها میخوابم خونه، استراحت میکنم، میوه میخورم؟ من چه میخوام با یه علم براتون حرف بزنم. من لیمو شیرین با پرتقال میخورم برای این که خوب شم، قربتن الله. من این قرصارم میخورم برای این که خوب شم. نوشیدنی هم زیاد میخورم، چیزای آبکی مثل آب و آب میوه و فلان زیاد میخورم برای این که خوب شم. 3 بارم 3 تا نیم ساعتم در طول یه روز هی میخوابم وسط روز که خوب شم. بعد زیادم تحرک نمی کنم که خوب شم. شب که میشه، من اینجوری بدنم، شب که میشه خدا وکیلی مریض ترم. شب شده، هیچ، همه این قواعدم رعایت کردم، مریض ترم. این یه مدل زندگی منه. من دیگه جدیدن اینو فهمیدم، ساعت 2 بلند میشم اینا همه این حالت ها رو دارم، بلند میشم یه یالی میگم، یه دوش میگیرم، راه میافتم میرم ورزش، از خونه میرم بیرون. ساعت 6 بعد از ظهر هیچ علائمی از مریضی در من نیست. دلیلش چیست؟ این است که مثلا یادم رفته من مریضم. چرا؟ چرا اون روزی که قواعد رو رعایت میکنم من بدتر میشم؟ برای اینکه من لیمو شیرین و پرتقال رو میخورم، به هوای مریضیم دارم میخورم. چیزی که داره بهش توجه میشه مریضیه. هر بار که زیر پتوی لم دادم بیوسلم، من تمام لحظات ندانسته یا دانسته هر لحظه دارم به مریضی فکر میکنم، به مریضی فکر میکنم، به مریضی فکر میکنم. حالا قصدم چیه؟ نیتم چیه؟ خدا کنه زودتر خوب شم. خدا کنه زودتر خوب شم. نقطه مقابلش چیه؟ مریضم دیگه. مریضم، مریضم. هر بار که میگم خدا کنه زودتر خوب شم، یعنی یه بار دارم میگم من مریضم، من مریضم، من مریضم. از خونه که میرم بیرون، اصلا سوار ماشین که میشم، پارکینگ که میرم بیرون، آدما رو که میبینم هی حواس من پرت میشه به ماشینا، تصادف نکنم، این راننده چرا اینجور راننده کرد، راست این داروخونه جدید زده اینجا، این آقا خانومه رو ببین چه بامزن، چه لباس شیک پوشیدن، دارن رد میشن. حالا رسیدی باشگاه، این چقدر به سر دو هفته است اومده، چه خوب بدنش رو افتاده. هر لحظه حواس من به همه چیز هست الا مریضی. بعد مریضی چی میشه؟ آنچه که بهش توجه نمی کنی، با بی توجهیت از زندگیت می رود بیرون. من که میگم به یارو گفتم آقا واقعی یا زندگی واقعی، به یارو گفتم آقا شما سرطان گرفتی 3 ماه دیگه از این دنیا میری. حالا من جات باشم، دکتره بهش گفته بود و من جات باشم، این سرطان شما هم اینجوری نیستش که شما رو بندازه، رأس 3 ماه شما میمیری، یه شب میخوابی بلند میشی میمیری، چون رگات نمیدونم قفل میشه، فلان میشه، بیسار میشه. یعنی با مریضی نیست، اصلا نمیفهمی 3 ماه تا 4 ماه شما یه شب میخوابی. این آدم هم چون اینو قبول کرد، بهش دکتر پیشنهاد داد، گفت به نظر من به جای که الکی بخوابی خونه، این 3-4 ماه رو برو هر جا که دوست داری عشق کن، تو که میری دیگه 3 ماه دیگه میری. چنان این یارو دیگه انقدر این موضوع رو پذیرفت و باش آشتی بود که یک درصد از فکر اون مریضی سرطان هم تو مغزش دیگه با خوش حمله میکرد، چون کاملا پذیرفته بود من 3 ماه دیگه میبینم، بذار اشغال کنم دیگه، به مرگ و مریضی و اینا اصلا هیچ توجهی نکرد. خیلی جالب، بعد 3 ماه دیگه دکتر دیدی نمیمیره، نمرده، اومد گفت بیا ببینم، آزمایش گرفتید سرطانه رفته، کجا رفته نمیدونم کجا رفته، ولی رفته بود. انقدر که دیگه به این موضوع توجه نکرد. خب حالا پس گفتیم قدرت یک انسان تو چیه؟ تو تمرکزشه. تمرکز یعنی همون توجه. اوکی؟ پس من وقتی چیزهایی را نمیپذیرم وارد جنگ میشم. جنگ این که چرا این اینجوریه؟ چرا این اینجوریه؟ یا مثلا مهربون تر میگم کاش که این اونجوری بود، کاش که این اونجوری بود، کاش که اینجوری نبود. حالا مهربون تر میشه، فرق نداره، داری با اون چیزی که هست میجنگی. یا اینکه کاش که اون چیزی که هست نبود، یا اینکه کاش که یه جور دیگه ای بود، به این میگن جنگ. پس وقتی که چیزی را نمیپذیری وارد جنگ شی. وقتی وارد جنگ شدی، آرامشت اصلی ترین چیزیه که سریع ترین لحظه از دستش میدی. یعنی اولین چیزیه که از دستش میدی آرامشت. آرامشو که از دست دادی پر تشویش میشی، پر تشویش که میشی تمرکزت از بین میره. تمرکزت که از بین رفت، چون دیگه نمیتونی متمرکز بشی روی نقطه، کل قدرتت باهاش میره. کل قدرتت که باهاش رفت، چیزی که تو زندگیت بیشتر و بیشتر میشه همون چیزیه که نپذیرفتیش، همون چیزیه که باهاش جنگیدی، داری میجنگی. برای اینه که میبینی مثلا طرف اومده تو دوره داره تمرین میکنه، 8 مشکلاتی که داشته برطرف شده، یکی از مشکلاتش هرچی تمرین میکنه اون یه دونه برطرف نمیشه، چون در بیس با اون چیز آشتی نکرده، نپذیرفتتش. من وقتی رفتم جلو آینه وایسادم به خودم نگاه کردم، نرفتم انکار کنم بگم من تو را خیلی زیبا میبینم، من جلو آینه به خودم گفتم ببین من اینو قبول میکنم، نمیخوام این کار کنم، من اینو قبول میکنم، نامادری من انقدر از من بد گفته بود، از چهره من بد گفته بود، حتی اگه الان من بخوام خودم رو ببینم، من اصلا خودم رو نمیبینم. من واقعیتی که مغزم بهم نشون میده رو میبینم. این در مورد همه چیزا. یعنی الان آدمی که باور فقر داره در واقعیت اجتماع یا کشور ایران زندگی نمیکنه، در واقعیتی که مغزش بهش نشون داده داره زندگی میکنه. برای اینی که مثلا یکی باور کمبود داره، تو هزار جا رو بهش نشون بده بگیم اینا پول فراوونه، هر چقدر دلت بخواد هست، پول هست، فراوونه فلان، اون واقعا نگاه میکنه نمیبینه. نه اینکه تو داری دروغ میگی، اون اصلا واقعیتی که مغزش داره بهش نشون میده رو داره نگاه میکنه. اون داره به یه فیلم نگاه میکنه، اون داره به یه عکس نگاه میکنه، عکس که تکون نمیخوره. اون چیزی که تو داری بهش نشون میدی پشت این عکس هست. هی نگاه میکنه که اینجا رو ببین، نهادی که پر پوله. نگاه میکنه چی نمیبینه، میگه نه این رو لاغر ببین. اینجا رو نگاه میکنه، بابا یه عکس اینجاست. اون عکس چیه؟ عکس واقعیتی که مغزش بهش نشون داد، گفته دنیا این شکلیه. برای اینه که مثلا یارو 100 نفر میان میگن بابا تو خیلی خوبی، خیلی باحالی، خیلی بامزه‌ای، مغزی یه عکس بهش نشون داده تو چقدر گوشتلخی. به هر که هم این 100 نفر بهش میگن، این 100 نفر میبره زیر سوال مغزش، میگه آقا اگه من اینا رو قبول کنم باید بپذیرم من کورم، باید بپذیرم من اولاغم، من خرم، من نمیفهم، من حالیم نمیشه. چرا؟ چون چیزی که دارم میبینم هیچکی منو دوست نداره. مثلا دوست نداشتنیم، من اونایی میگم وای چقدر بامزه‌ای، خب من چجوری این حرف اینا رو قبول کنم؟ آخه جذاب بودن و بامزه بودن یه تعریفی داره. من الان تعریفی که خودم دارم اینجا میبینم اینه که من خوب نیستم. حالا این 100 نفری دارن میگن تو خوبی، پا اینو دارن چرت میگن دیگه. احتمالا این 100 تاشون هم یه چیز زدن. در واقع تو دنیای واقعی رو نمیبینی، تو واقعیتی که ذهنت بهت نشون داده رو به شکل یک دنیا میبینی. تو اون گیر افتادی. برای اینه که تو این دنیا هر کسی داره واقعیتی رو که ذهنش بهش نشون میده رو میبینه. بعضی از آدما واقعیتی که ذهنشون بهشون نشون داده به واقعیت دنیا نزدیکتره، داره اونو میبینه. بعضی فاصلش با واقعیت دنیا خیلی دورتره. مثلا دیدید ما اینجوری میگیم بعضی از آدما انگار تو دیوار با اون اصلا توی دنیای دیگه است، واسه شوت میزنه، اصلا هیچ معلومی چشه این. بعد حالا از بریت دریچه اون به ماها نگاه کنی، اون فهم که ما همون خنگیم. به جان خود از پشت چشای اون به ما نگاه کنی، مثلا ما رو هر کدوم، من رو مثلا گرگ میبینه، اون یکی رو زرافه میبینه. من خودم هم همینجوری بودم. مثلا من یه موقعی 16 سال 17 سالم بود، دنیا رو یه جورایی کودکانه میدیدم. مثلا یک دنیایی که همه دست در دست هم همبستگی دارند و با تبسم به هم عشق می‌ورزند و فلان. بعد من مثلا یه آدمی رو دیدم تو محل کار می‌رفتم، توی محل کاری که توی کشتارگاه، من نگاهم که این می‌خواست اون یکی رو پاره کنه، اون یکی برای پولیس. بعد اینا رو می‌دیدم گفتم اینا چه داغونن، اینا از زندگی چی نفهمیدن. از اون دنیا به اینا نگاه می‌کردم فکر می‌کردم اینا خنگن، مفهوم زندگی رو نفهمیده. میای این ور از این ور به اون ور نگاه میکنی، به جان خودم بعدها فهمیدم همه اونا منو شیر نقل میدیدن، میگفتن این عقب افتاده است. مثلا شیر نقل بودم دیگه، واقعا هم من شیر نقل بودم، چون میرفتم مثلا یه هفته برای یکی کار میکردم، ولی مثلا روز تولدش میشد آخر هفته، حقوقم رو نمیگرفتم، میشد کادو تولد اون یارو صاحب کاره. معلومه شیر نقل بودم دیگه. دنیا رو همش چه میدونم، یک دنیای رو کارتون میدیدم. از هر کسی داره واقعیت خودشو میبینه. و اگر میخوای قدرتت بهت برگرده، با هیچ چیز نجنگ. هر چیزی رو تو زندگیت میتونی تغییر بدی، اما ببین اصلا معنی دنیایی رو ساختم الان، دنیای فقر. اوکی، این نکته رو بچه گوش کن، خیلی مهمه. یه دنیا خلق کردم و که الان دارم توش زندگی میکنم که پر فقره، نداری و دست خالی داریم، گیریم، گرفتاریم. اوکی. وقتی میخوای تغییر کنی، قدم اول اینه که قبول کنی این دنیای داغان را تو آفریدی، خودش نیومده. این یک. دوم، راهکار درستش اینجوری ها، سلسله مراتب این شکلی. اول قبول کنی، یعنی مسئولیت کاملش بپذیری، هر چقدر این دنیا داغان است من آفریدمش. قدم دومی که با چیزی که خودت خلق کردی، با نقاشی خودت، نری تو جنگ. چون به محضی که باهاش بجنگی، وای این چه وضع زندگی، حتی اگه من آفریدم چه گندی آفریدم، اگر باهاش بجنگی بهش داری قدرت میدی. پس قدم دوم اینه که باهاش آشتی کنی. چرا؟ چون تنها با آشتی کردن و مسئولیت پذیری است که کل قدرت این دنیایی که از قبل آفریدی رو ازش میگیری. به کی میدی؟ به خودت. یک خالق وقتی به مخلوقش قدرتی بیشتر از خودش میده که عصبانی میشه، دوباره نمیتونه بیافرینه. یعنی زور فکر کن مثلا الان من به عنوان یه انسان که مخلوق خدا هستم، مثلا یه جورایی باشم که خدا رو خیلی عصبانی کنه و خدا بی اندازه دیگه از من نفرت پیدا کنه، جوری که من بتونم حالش رو بد کنم. اون موقع زور مخلوق از خالق بیشتر میشه. چون زور کی بیشتره همیشه در همه جا؟ اونی که تأثیر گذارتره، نه اونی که تأثیر پذیرتره. خداوند تأثیر گذار است، نه تأثیر پذیر. حالا فکر کن من در رابطه با زندگی خودم، خداوند زندگیمم چون خالقشم. من فکر کن خداوند زندگی از مخلوقش زورش کمتر شده، نشسته اینجا سر خودش، بعد مخلوقش داره براش گربه میرخصونه. مخلوقم چیه؟ فقرم. مخلوقم چیه؟ چی آفریدم؟ تنهایی، دوست نداشتنی بودن. چجوری تو دوباره میخوای ببین تا من تو نقش خداوند زندگیم قرار نگیرم، چجوری دوباره میتونم یک آفرینش نوعی رو بیافرینم؟ برای اینه میگن با هرچی بجنگی بهش قدرت میدی. اولا که هرچی که تو زندگیت هست محصول آفرینش های خودته، از خودت خلق شده. بعد پس اگر از تو خلق شده، یعنی تو خالقشی. بعد خالق که نباید هرسش از مخلوقش در بیاد، نباید اینقدر به هم بریزی که زورش از مخلوقش، یعنی خالق نباید از مخلوق تأثیر بگیره، مخلوق باید از خالق تأثیر بگیره. پس در این صورت وقتی که من چیزی رو، مسئولیت کامل آنچه که آفریدم رو میپذیرم، باهاش به صلح میرم. وقتی باهاش به صلح رفتم، پذیرفتمش دیگه، فهمیدم که من اینو آفریدمش، حالا هر شکلی که داره. وقتی پذیرفتمش باهاش نمیجنگم، باهاش در صلح هستم، قبولش میکنم، دیگه اون هیچ زوری نداره، چون رو من هیچ تأثیر نمیذاره. نه ببین، وقتی با یه چیزی که آفریدی نمی جنگی، نه عصبانی میشی، نه خشکی میشی، نه میترسی، نه ناامید میشی، نه به هم میریزی، هیچیت نمیشه. خب حالا تو زورت بیشتره یا مخلوقت؟ تو. اگر من تونستم یه همچین چیزی رو بیافرینم، حالا به ضررم شده. اگه آقا من میتونم فقر رو بیافرینم، پس من میتونم ثروتم بیافرینم دیگه. آره. حالا نکته بعدش میدونید کجاست؟ من خودم به شخصه سال 97 یه ثروتی رو نگاه کردم، یه فقری رو آفریدم، همین ریتم باش انجام دادم، پذیرفتم مسئولیت کاملش، پذیرفتم، گفتم هرچی بیچارگی و فقر رو نداری اینا تو زندگی من هست، خودم مسئولشم، من آفریدم، دانسته یا ندانسته، آگاهانه یا ناآگاهانه. بعد گفتم خب میپذیرمش، چه جالب، چه چیزی آفریدم. واقعا سخته تو این دنیا چه جوری آدم میتونه فقر رو بیافرینه، چون تو دنیایی که همه چیش بر مبنای رشده، تو چجوری رشد نمیکنی؟ خیلی کار هنرمندانه ایه. اوکی، بعد که اینو پذیرفتمش، اومدم گفتم خب اگه اینو من آفریدم، فقر آفریدم، پس من میتونم ثروتم بیافرینم. اومدم یه حدودی رو آفریدم. خب اومدم یه حدودی رو آفریدم. خیلی جالبه، همین الان اون چه که خودم آفریدم در این 3-4 سال گذشته، بازم مغزم هم میگه این خودش اومده. الان دلم نمیخواد این عددو به دست بیارم، دلم میخواد 10 برابر این عددو به دست بیارم. حالا باز دوباره راهکارم چیه؟ دوباره اینه که بپذیرم آنچه که آفریده شده رو خودم آفریدم، و برای این که آن چیز زورش کم بشه باید باش آشتی کنم. بعد حالا عصبانیت من چی از مثلا فکر کنم من فقر رو آفریدم، بی احترامی رو آفریدم، بی توجهی رو آفریدم، تنهایی رو آفریدم، بعد عصبانیم از کی؟ از خودم. چرا من این رو آفریدم؟ داداش انتظارت از خودت در 8 سالگی این بود که چی رو بیافرینی؟ با اونجایی که تو رشد کرده بودی، با اون باورایی که به تو رسیده بود، با اون الگوهایی که تو داشتی، انتظار داشتی ببخشی چی بیافرینی؟ چه توقعی خودت داری؟ باز انتظار منو با خودم به جنگ میندازه. آشتی کن با خودت. من میخوام بگم تنها انسان همه قدرت خودش رو در اختیار قرار میده، در اختیار خودش قرار میده، زمانی که با هیچی دعوا نداشته باشه. هر چی رو میبینه بگه طبیعیه. این یادت باشه، اگه به قدرت اصلی خودت میخوای برسی، بدون که باید به هر چی که میرسی بگی طبیعیه. و در نهایت آیا هنوز هم همان گونه ام با خودم؟ یعنی من با خودم یه مدلی بودم، یاد گرفتم با خودم چجوری باشم برای تربیت خودم. آیا هنوز هم همون جوری هم با خودم؟ آیا این روند باید همچنان ادامه پیدا کنه؟ اگه جواب میداد کارم به دوره عزت نفس و امیر خلوتبری اونا نمیکشید. اگه جواب میده، اگه درست بود روشم. آیا قصدی در مورد تغییر اون داری؟ اگه واقعا آره تغییر میخوای بکنی و اگه قصدشو واقعا داری، بهترین راهش اینه که از متد قبلی، از متدی که تو تمام این سالها استفاده کرده بودی در رابطه با خودت دیگه استفاده نکن. بعضی از آدم ها دنبال تغییر زندگیشون هستن، میخوان زندگیشون پر بشه، پر رزق و روزی و زندگی خوب و روابط عالی و همه چیزهای خوب داشته باشن، بعد حاضر نیستن رابطهشون با خودشون رو اصلاح کنن، میخوان کل زندگیشون اصلاح بشه. تا وقتی رابطت با خودت اصلاح نشده باشه، من اینو بهت میگم، حتی اگر زندگیت اصلاح بشه، مثل این میمونه. فکر کن دو نفر هستن به شدت از هم متنفرن. من این تصویر رو بهت بدم که قید دیگه این موضوع رو بزنی. دو تا آدم رو در نظر بگیر که به شدت بی اندازه، بی نهایت از هم دیگه متنفرن، این دو نفر. خب بعد شما این دو نفری که بی نهایت از هم متنفر هستن و ببر بشونشون توی مازراتی، توی لامبورگینی، بعدش ببرشون بذارشون توی پنت هاوس. یعنی یه کاری بکن، میایم برای اون دو نفری که از هم به شدت تا بی نهایت از هم متنفر هستن و بچه اینو گوش کنی، خیلی به فکر میبرد تا این مثالو. این دو نفر آرزوی همه چی هم دارن. خب من کائناتم، میام بهشون میگم که باشه من هر چی که بخواید بهتون میگم، فقط به شرط این که دوتایی با هم ازش استفاده کنید یکسان در یک زمان. هر جا هستید باید با هم باشید، چش تو چش هم. مثلا این خونه، این بهترین برج رو بهتون میدم و جفتتون باید با هم باشید. همه جا، مسافرت های اروپایی خارجی میخوای برید باید با هم برید، ماشین خفن میخواید با هم باید تو ماشین بشینید، چه حالی میده این دو نفری که متنفرن از هم دیگه؟ در واقع اون دو نفر کیان؟ خودم با خودم. فکر کن خودم با خودم بی اندازه تو جنگم، حالا دارم تلاش میکنم که ماشین بیاد. خیلی خوب، ماشین بیاد، من خودم با خودم میخوام برم تو ماشین دیگه. خونه بیاد، رابطه بیاد، رشد مالی بیاد، معروفیت بیاد، من خودم با خودم وقتی خوب نیستم بهترین جاهای خوب دنیا منو قرار بدی؟ نمیفهممش. پس راه حل اینه، اول رابطه خودم با خودم رو اصلاح کنم. پس اینو دوباره میگم، آیا هنوزم همون گونه ام با خودم؟ آیا این روند باید همچنان ادامه پیدا کنه؟ آیا قصدی در مورد تغییر اون ندارم؟ تغییرش چجوریه؟ دیگه خودم رو وقتی اندازه میگم، رفتارم با خودم حالت پذیرش داشته باشه. عشقم نمیخواد، محبتم نمیخواد، پذیرش میخواد. آیا میتونم خود ترسوام را بغل کنم؟ آیا میتونم خود ناقصم را بغل کنم؟ نقص دارم، ایراد دارم، میتونم؟ همین که به خودت گیر نمیدی، از خودت انتظار نداری، وای بلند شو بهترین باش، همین یعنی عزت نفس. وقتی رفتم توی جمعی وارد شدم، اصلا اینجوری فکر نکنم که تا از یه دری رفتم توی جمعی بگم من که از همه اینا بهترم، که این عزت نفس نیست. از یک دری وارد شدم توی جمعی، همین که خودم باش که مقایسه نمی کنم، یعنی عزت نفس دارم. چون از این مقایسه کردن به نتیجه ای نمیخوام برسم. من با خودم سلام، آقا همه 99 تاتون از من بهترید، نوش جونتون. من با این خودم که از 99 تای شما پایین تره خیلی حال میکنم. من همین رو دوست دارم. عزت نفس یعنی اینی که هستم را دوست دارم، اینی که هستم رو میپسندم. من از خودم بودن خوشحالم. خودم بودن من یه مدلیه که وقتی این مدل با مدلای دیگه قیاس پیدا نکنه، مقایسه نشه، در نوع خودش بی‌نظیره. اونجایی من حس بد به خودم پیدا میکنم که خودم با تو مقایسه میکنم و دلیل این مقایسه کردن نپذیرفتن خودمه. چون اگه من خودم رو پذیرفته باشم دیگه اصلا مقایسه نمیکنم با تو. وقتی با خودم دارم حال میکنم اصلا دیگه برام فرق نمیکنه تو داری با خودت حال میکنی یا نه، جای تو با حالتر یا بچه. من الان من فکر کنی من تو جایگاهی که خودم نشستم، جایگاهم خیلی گرم و نرم، دارم صفا میکنم، حال میکنم با خودم، با جایگاهم دارم حال میکنم دیگه، فضولی ندارم که ببینم جایگاه تو چجوریه. هر وقت من میخوام ببینم اوضاع تو چجوریه، میگم مثل بعضی از دوستان هی میخوان سر در بیارن از زندگی تو. به خدا تو اگر خوشحال باشی دوست نداری تو زندگی دیگران سر در بیاری. چقدر حقوق میگیری؟ چقدر پول در میاری؟ چی کار داری؟ جات خوبه؟ اوکی؟ خوشحالی؟ دیروز داشتم یه ویدیو توی اینستا میدیدم، پسره اینجوری نشسته بود، دختره هم اینجوری، بعد دختره توی کافهی بودن، ترکیه بود، بعد یه دفعه دختره یه لحظه گوشی رو برد حالتی که استوری بخواد بگیره. پسر اینجوری بود و دخترم اونجا با هم بودن، این پشتش به اونشون زندگیشون، که تا یه دفعه زد به پسره که ما داریم استوری میگیم، پسر اینجوری لا 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 لا، یعنی داریم ما میترکون، ما شادیم فلان. استوری که تمام شد اون رفت واسه خودش، اون رفت واسه خودش، بی حال بی حوصله. دقیقاً خیلی از زندگی ها این شکلیه که واقعا یک آدم اگر از شرایطش راضی باشه، شرایطش رو به نمایش نمیذاره. اگر از اوضاعش راضی باشه، اصلا فرصت پیدا نمیکنه از اوضاعش بخواد به دیگران نمایش بده. به خدا من خیلی از، به جان خودم، من خیلی از روابط رو دیدم اونقدی که با خودشون زیاد تو رابطه حال نمیکنم، ولی هر روز قرار میذارم برن بیرون، میخوان مردم ببینن اینا رو که از دیدن مردم حال کنن. امیدوارم که یاد بگیریم با خودمون حال کردن، چون زندگی فقط یک جنبه مالی نداره، زندگی فقط یک جنبه روابط نداره. همه جنبه های زندگی رو با هم دیگه بخوای جمع کنی، در رابطه من با خودمه. اگر این رابطه خوب نباشه تمام روابط دیگه هم حتی اگر که محال خوب باشه تمام روابط دیگه هم خوب باشه حالم خوب نیست. حال من در رابطه خودم با خودم خوبه. حالا حالت که خوب باشه هر جا که بذارنت اونجا واسه تو بهشته. امیدوارم که بدونیم در این عمر کوتاه بهشت را زندگی کنیم. بهشت. بهشت یعنی دوستی و نزدیکی و صلح بین من و خودم. بچه دوستتون دارم، بریم سراغ جلسه بعدی و در جلسه بعدی بقیه مطالب رو در خدمتون هستیم. و من واقعا توی این جلسه و جلسه قبلی دارم سعی میکنم عصاره عزت نفس رو بهتون بگم که حتی خیلی از کسایی که دارن عزت نفس رو درس میدنم متوجه نیستن که اصلا خود دوست داشتن علائم داره. اون علائم رو باید در خودمون شناسایی کنیم یا حداقل نداریم ایجادش کنیم. دیروز باشید، خدا نگهدارتون.